متغیر هست. ممکنه که مثلا یک بار یک کالای مجاز باشه و یک بار دیگه غیر مجاز باشه ورودش، یک بار مشروط باشه یک بار از شرطی بودن خارجش بکنن. اینکه باید روی این موضوع توجه داشته باشن که مثلا الان در این فصل در این سال ممکن هست کالایی که پارسال مجاز بوده الان غیر مجاز باشه.
این اتفاق مخصوصا تو همین دوره تحریم افتاد.
بله.
یعنی ما چند هزار قلم کالا رو اساسا ممنوع اعلام کردیم به دلیل اینکه می‌خواستن مدیریت منابع ارزی کشور رو انجام بدن، در نتیجه مجبور شدن که خیلی واردات خیلی از کالاها رو ممنوع اعلام بکنن. دلست. اینها هیچ کدام ممنوعیت مشروع به حساب شرعی نداشت، اما به لحاظ حقوقی و به لحاظ قانونی قوانین به قول معروف ثبت شد اینجا و دستورالعمل‌هایی ابلاغ شد که مجاز نمی‌کرد و این خب بالاترین مقام که خود ریاست جمهوری بود باید اون رو ابلاغ می‌کردند و برخی از این موارد هم زمان بندی شده است. مثلا فرض کنید شما الان گوجه فرنگی مجاز برای صادرات، در یه مقطعی به خاطر نیاز بازار داخل ممنوعش میکردن. باز مثلا فرض کنید که پیاز مثلا مجاز بود به صادرات، ممنوعش میکردن. متقابلا بعضی از کالا وارداتش مجاز بود بعد ممنوع میکردن. درسته اینا هم آسیب جدی زده به تجارت کشور و هم باعث فساد شده و هم اینکه به هر حال چالشایی رو ایجاد کرده در تجارت خارجی کشور، ولی در مجموع این اختیار در حوزه وزارت سند مدن تجارت هست که میتونه به گمرک ابلاغ بکنه که شما ممنوع بکنید این صادرات یا واردات رو یا آزاد بکنید در این مقطع.
این هم برمیگرده به همون آشنایی با ظرایف تجاری که شما اشاره کردید، که اینکه همیشه این نیستش که قوانین رو بدونن، بلکه این ظرایف رو هم بدانند، اهل دنبال کردن خبرها هم باشن، مطالعه داشته باشن و بروز باشن.
ببینید حتی ظرایفی که من عرض میکنم خیلی خیلی شاید ساده تر از اینم باشه. یعنی مثلا فرض کنید ما داشتیم دوستانی که رفتن در عراق و مثلا کارت فرض کنید که ویزیت ایرانی با خودشون بردن. بعضی از دوستان حالا عربی نوشتند ولی مثلا 4 فارسی ما رو به جای 4 عربی که حالا با یک سری انحنا هست، یا 6 ما رو که مثلا فرق میکنه با 6 عربی که به صورت معکوس 2 هست. خب اگر این همین ظرافت رو نداشته باشند، عرب ها نمیتونن تشخیص بدن که این 6 و این 4. ببینید یعنی میخوام بگم تا این حد حتی بعضی موقع مهمه. برای این شما کارتی رو دادید به یک تاجر خارجی، خودتون رو پرزنت کردید ولی نمیتونه با شما ارتباط برقرار کنه به خاطر اینکه به این ظرافت هم حتی دقت نکردیم ما. یا مثلا فرض کنیم ما به تشریفات مثلا تحویل دادن یک کارت و گرفتن اگه آشنا نباشیم شاید توهین تلقی بشه. میدونید حتی تشریفات حضور در یک مثلا نشست تخصصی و تجاری اگر آشنا نباشیم ممکنه توهین تلقی بشه و اصلا کل پروسه تجارت شما زیر سوال بره. میخوام بگم واقعا ظرافت هایی هست که باید حواسشون باشه، صرفا نگن ما چون پول داریم و تمایل داریم به تجارت فضا برای این کار آماده است. نه، میتونه حتی آسیب بزنه. شما مثلا اگر حقوق بین الملل ندونید ممکن یه جمله اشتباه رو که بنویسید توی قراردادتون کل منابعتون بلاک بشه یا اونجا مسدود بشه و نتونید برش گردونید و نتونید حقوق خودتون رو مسترد بکنید از طرف خارجی خودتون. یا اگر مثلا اشتباهاً تو اونجا تو قرارداد مثلا قید نشه که محل رحل اختلاف کجاست، این همه میتونه بعدن برای شما مصیبت ایجاد بکنه. ما داستانهای بسیار بسیار تلخی از این قضیه داشتیم در زمان حالا مسئولیتی که در سازمان توسعه تجارت داشتم، که واقعا شرکت‌های بسیاری و افراد حتی متبحر میومدن کارخونه دار که میگفتن ما قرارداد بدی نوشتیم، ما نمیدونم مثلا اعتماد کردیم، ما نمیدونم مثلا فلان کار رو انجام دادیم، که به لحاظ حقوقی ایراد داشت و مثلا چند سال اینا پی مثلا 1,000,000 دلارشون 500,000 دلارشون یا عدد بیشتر یا کمتر واقعا درگیر بودن که باید میرفتن خارج از کشور و برمیگشتن و همین قدم هزینه کرده بودن.
پس لازم هست یا در این کلاسایی که اتاق بازرگانی یا سازمان توسعه تجارت برگزار میکنه در کلاس‌ها شرکت بکنن و آموزش‌ها رو ببینن، یا حداقل اینکه یک فرد کاربلد رو کنار دست خودشون داشته باشن. خب ما تا الان فقط بیشتر در مورد واردات صحبت کردیم. ایزن همه فرمایشات شما صادق هست در مورد صادرات هم؟
صادرات خب یه مقداری پیچیده‌تره به خاطر اینکه شما در رابطه با واردات کسی که میخواد بره وارد کنه یه کمی ارتباط داره با کشور خودش که چه چیزایی کمه، چه قیمتی هست، محل توزیعش کجاست، زبانش و مردمش رو میدونه.
بله.
برای این فقط میخواد بره یه جا خریداری رو فروشنده‌ای رو پیدا کنه که کالایی رو بخره و این خیلی ساده است. اینکه شما برید یه فروشنده‌ای رو پیدا کنید، حالا قیمتش، کیفیتش، نمیدونم مثلا زمان تحویلش، اینا خب بحثای نکاتی است که رعایت میشه ولی در مجموع سیاست سخت نیست چون شما بازار هدفو دارید. در صادرات برعکسه. شما باید برید وارد کشوری بشید که لزومش از زبانش نمیدونید، خیلی با فرهنگش آشنا نیستید و خیلی بازار رو مطالعه نکردید و حالا میخواید کالایی که معلوم نیست رقباش چقدر اونجا قدرت نفوذ دارن و چه استراتژی توسعه بازاری رو اونجا دنبال میکنن، شما میخواید برید عرضه بکنید. در صادرات واقعا شما باید خیلی حرفه‌ای عمل بکنید. علاوه بر این ما تو ایران می‌بینیم که شاید بخش عمده‌ای از اون صادرات خردی که داره صورت می‌گیره توسط ایرانی‌ها نیست، بلکه نه. توسط تاجرای افغان یا عراقی که به عنوان بازارهای اصلی ما هستن، اونا هستن که از ما می‌خرن. بازم همون اتفاق وارد کننده‌ای که ما می‌خوایم بریم از خارج وارد کنیم، عراقی یا افغانی هم همین اتفاق رو با ما خواهد داشت. نکته ای که مهمه اینه که خب به هر حال اگر که واقعا ما میخوایم بریم و میخوایم صادرات بکنیم، آیا توان حضور در اون بازار رو برای مدت طولانی داریم؟ آیا توان تبلیغات داریم؟ آیا توان مثلا برگزاری کمپین های معرفی محصول داریم؟ و هزار یک موردی که حتما بایستی به نظر من تخصصی ورود کرد. ما خیلی برنامه های زیادی رو میشنویم یا میبینیم، حالا بعضی موقع تو خود صدا سیما هم حتی پخش میشه، من دیدم مثلا فرض کنید که دوستانی رفته بودن در روسیه و اونجا مثلا نشون میدادن که کلم قیمتش مثلا فرض کنید که 50,000 تومانه، بعد میمودن میگفتن تو ایران 2,000 تومانه، ما نمیتونیم یا توانش نداریم یا ببخشید ارزشش نداریم که بخوایم صادر کنیم.
تعرفه‌های گمرکیش نگاه
نکردن. اصلا این جدای از بحث تعرفه گمرکی بسیار بسیار برنامه خطرناکی بود. من یه بارم عرض کردم اینو به دوستان، گفتم که شما باعث میشید یه عده واقعا ممکن تخصصی نداشته باشن، منابع محدود مالیشون رو برن صرف این کار بکنن و بعد میبینن اینجا چالش های جدی هست برای که بخوان. این نیست که ما بریم توی کشور ببینیم ای قیمت این کالا مثلا 2 برابر 3 برابر 5 برابر قیمت کالا تو ایرانه، پس ما بریم وارد صادرات این قلم کالا بشیم. این خطرناکترین نوع ورود به بازار بین المللیه، چون واقعا اینجوری نیست. خیلی
شما یه کشوری رو مثال زدید که واقعا سخت ورود به
بله.
بازارهای روسیه واقعا
چه روسیه سخت... که حالا بازار مدرنی داره و معمولا خریداش اصلا شبیه کشور عراق یا افغانستان نیست، یا حتی در کشور عراق و افغانستان هم معمولا دیگه اینا درست بازارهای سنتی هستن و به خاطر همین خیلی به ما کشش دارن.
درسته.
ولی بازار مدرنی نیستن که مثل روسیه، مثل قطر یا مثل اروپا که مثلا متفاوت باشه اصلا سیستم شبکه توزیعش و شبکه لوجستیکش. اما خب همینها هم باز همین مشکل رو دارن. یعنی شما کالا رو میبرید نگاه میکنید، شما در رقابت با یک کالا ایرانی داری میجنگی. یعنی ما این رقابت منفی بین خودمون ایجاد کردیم، بلایی که سیمان سر ما آورد. یعنی من 4-5 سال پیش بود فکر میکنم یه گزارش رو برای وزیر وقت نوشتم و بهشون دادم، گفتم که واقعا داره تو افغانستان سیمان کیلویی ببخشید تونی 19 دلار فروخته میشه. داستانی شد این بحث من. یعنی واقعا خب اون موقع معاونت معدنی خیلی ناراحت شد از این گزارش، گفت نه اصلا اینجوری نیست. گفتم دعا کنید که من اشتباه کرده باشم، چون اگه درست باشم شما مطلع نیستید و هم داره 19 دلار میره. گزارشی که من داده بودم خدمت وزیر بهش گفته بودم مازوتی که فقط میسوزه 19 دلاره، یعنی اگه ما خاکمون رو نفروشیم و نمیدونم تبدیل به سیمان نکنیم ما اطراف انرژی نداشته باشیم. بعد خب موظف شدم که برم یک گزارش دقیق‌تری بیارم، دیدم متاسفانه واقعا مثلا سیمانی که ما میفروشیم 19 دلار میتونیم بیشتر بفروشیم، ولی خود ما در داخل کشور کارخونه های سیمان در رقابت با هم دیگه برای به قول معروف جلب کردن یه تاجر افغان یا یه تاجر عراقی انقدر این شکست قیمت رو دنبال کرده بودن که رسیده بود به حد ضرر وحشتناک. جوری شد که مثلا فرض کن عراق جلوی صادرات سیمان ما رو گرفت. دلیلش هم این بود که اصلا میگفت نه شما خودتون میخورید، نمیذارید ما بخوریم، نمیذارید رقبای بین المللیتون بخورن. این خب نشون میده که واقعا یک به هم ریختگی در فضای صادرات هم هست که دوستانی که میبینن این تفاوت قیمت اینقدر هست میرن میبینن نه واقعا یکی از مشکلات شاید ریشش در خود رقابت منفی ایران باشه.
بسیار خیلی ممنونم. حالا با توجه به اینکه آیه مهندس مودودی سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت هستن، ایشون درد دل دارن با ما در مورد مشکلاتی که پیش روی صادرات و واردات هست، انشالله از تجارب ایشون در قالب یک فعال اقتصادی بیشتر بهره مند خواهیم شد در ادامه برنامه و امیدواریم که تا اینجا صحبت ایشون که واقعا من هم استفاده کردم از صحبتشون مورد استفاده شما هم قرار بگیره. سامانه پیام کوتاه 30,36,37 و تلفن 22-65-25-25 در اختیار شماست. پرانتز باز.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنید. پرانتز باز.
سلام، من سعید وفایی هستم. کمک میکنم آدم ها زندگی و کسب و کار بهتری داشته باشن. میخوام باهاتون درباره انضباط شخصی صحبت کنم. به جرئت میتونم بگم که یکی از مهمترین ویژگی هایی که میتونه سرعت تحقق خواسته هاتون رو چند برابر کنه همین دو تا کلمه است. اول میخوام از شما بپرسم آیا فکر میکنید دارای این ویژگی هستید یا خیر؟ خب بذارید انضباط شخصی رو براتون معنا کنم تا راحت تر بتونید به عملکرد امروز خودتون نمره بدید. انضباط شخصی یعنی انجام کاری که باید انجام بشه در زمانی که باید انجام بشه، چه دلمون بخواد چه دلمون نخواد. خب اگه به این تعریف ساده نگاه کنیم، فرض بر اینه که ما اقداماتی رو برای رسیدن به موفقیت و تحقق رویاهامون در نظر گرفتیم و این اقدامات همون کارهایی که باید انجام بشه. از طرفی توی تعریف به زمان انجام اون کار اشاره شده، پس این موضوع هم از قبل برنامه ریزی شده و لازم اجرایی بشه. و مهمترین بخش تعریف یعنی این که بتونید خودتون رو مجبور کنید که اجراش کنید، چه دلتون بخواد چه دلتون نخواد. اگه شما تمام اصول موفقیت جهان رو از بر باشید و بهترین نقشه برای موفق شدن رو در دست داشته باشید که پر از راهکارهای اجرایی مفیده، اما انضباط شخصی نداشته باشید، محاله به موفقیت برسید. موفقیت زمانی به دست میاد که شما متعهدانه و منظم قدمهای لازم رو بردارید بدون اینکه خستگی به شما غلبه کنه و بهونه هاتون بخوان از اقداماتتون بزرگتر بشن. ناپلئون هیل، نویسنده کتاب پرفروش بیاندیشید و ثروتمند شوید که نوشته هاش حاصل مصاحبه با 500 ثروتمند زمان خودشه، در کتاب دیگش شاه کلید دستیابی به ثروت رو انضباط شخصی معرفی میکنه. در حقیقت موفقیت حاصل تعداد دفعاتیه که منضبط هستید. رعایت انضباط شخصی باعث میشه حس بهتری به خودتون داشته باشید و وقتی خودتون رو بیشتر دوست داشته باشید، رفتارهای بهتری دارید و در نتیجه نتایج بهتری حاصل میشه. پیشنهاد میکنم از همین الان تصمیم بگیرید به مرور انضباط شخصی بیشتری رو در پیگیری کارهایی که زندگیتون رو از جنبه‌های مختلف بهتر میکنه انجام بدید. شاد باشید.
چقدرم که برق برگرده تو روزایی که به هم میریزی، چشاتو وا میکنی میبینی بازم از عشق خدا لبریزی. میدونم گاهی دلت میگیره، چشاتو روی همه میبندی، اما وقتی که روزای بد گذشت با خودت به اون روزا میخندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی سدش رو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری. میتونی راه تو پیدا کن، خستگی ها راه تو میبندن، حسرت برنده بودن و نخور، خیلی از برنده ها بازندن، آتش رسیدنه که میتونه واسه رفتن ما رو آماده کنه. کافی لبای ما به زندگی بشکفه یه خنده ساده کنه.
چه خوشی چه ناخوشی فرصته تا بفهمی با خودت چند چندی، اگه قدر فرصت ها رو ندونی خودتی که راه تو میبندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی سدش رو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
شب بخیر، ساعت 22:45 دقیقه و 24 ثانیه است و این هم شب آفتابیه که از شبکه رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما میشه با موضوع نگاهی بر قوانین صادرات و واردات و البته چالش‌های پیش روی توسعه صادرات کشورمون. آقای مهندس محمد رضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت و فعال اقتصادی، در استودیو حضور دارند. از صحبت‌های ایشون بسیار تا این لحظه بهره‌مند شدیم، امیدوارم که مورد استفاده شما هم واقع شده باشه. گفتگویی که تقدیم حضور شما میشه ما رو در جریان بگذارید. سامانه پیام کوتاه 30367 و تلفن 2265-2525 در اختیار شماست. به این سوال هم پاسخ بدید که از نظر شما کدوم یکی از قوانین صادرات و واردات ما باید اصلاح بشه یا تغییر پیدا کنه. میخواییم بریم نگاهی داشته باشیم به سامانه پیامکی، ببینم که شما دوستان عزیز امشب چه سوالاتی رو مطرح کردید. آقای مهندس، خانم لیلا شاهدی از قم پیامک ارسال کردن، خدمت شما سلام عرض کردن، گفتن که من تولید کننده قارچ هستم در منزل، تولیدم به چه میزان برسه که برای صادرات برنامه‌ریزی کنم و چطور باید بازاریابی کنم؟
خب من فکر می‌کنم ببینید، وقتی ما وارد بحث تجارت می‌خوایم بشیم، اساساً مهم نیست که توی چه تناژی شما تولید می‌کنید، بلکه نکته مهمش اینه که آیا در خارج از کشور بهای بهتری برای اون ظرفیت تولید شما قائل میشن یا نه، یا پرداخت می‌کنن یا نه. این نکته خیلی مهمه. خب قارچ محصولیه که رقابت توش خیلی زیاده و تولیدم احتمالاً خیلی گسترده است، در کشورهای مختلف دارن تولید میشن، این تولید خاصی نیست که ما بگیم یه تولید خاصه،
مگر قارچ خاصی باشه.
بله، مگر اینکه قارچ خاصی باشه که تقاضای خاصی هم براش وجود داشته باشه. ولی خب معمولاً اگر که بخوان ورود بکنن به صادرات محصولاتی از این دست، دو حالت وجود داره. یکی این که ما بیایم ببینیم که کدوم یکی از کشورها ترمینال توزیع چنین کالاهایی هستند، یعنی خودشون به قول معروف میشه گفت به عنوان یک مرکز و یک کانون توزیع جهانی هستند، که خب اونجا قطعاً اونجا میتونن خریدار محصول شما باشن. حالا باز میگم بستگی داره به تناژ تولیدتون، چون شما بالاخره هزینه های سربار خیلی زیادی بهش تعلق میگیره بهش و خب ممکن اصلا نصرفه برای صادرات. اینکه شما مثلا یک کانتینر میخواین صادر کنید، حالا میخواید بازار بیابی بکنید، نمیتونم تبلیغ بکنید، معرفی بکنید، اینا رو خیلی باید دقت بکنید. برای این یکی از راهاش اینه که شما مثلا فرض کنید بدونید کانون توزیعش در دنیا کجاست، ولی بهترین کار برای کسی که در اشل کم داره تولید میکنه به صورت خانگی و میخواد توزیع بکنه، به نظر من اینه که بره صادر کننده اصلی این محصول رو پیدا بکنه. به نظر من یه سرچی بزنن توی اینترنت میتونن پیدا بکنن که صادر کنندگان مثلا محصولاتی مثل قاش در ایران کیان. بعد خب ارتباط برقرار بکنن، بگن آقا ما هم محصولی داریم که میتونن صادر بکنن، مثلا میتونید صادر بکنید.
فکر کنم در ابتدای کار چونشون هنوز وارد نیستن، این کار رو انجام بدن به نفعشون هست.
هم این و همین که بعضی از شرکت ها هم هستن به نام شرکت های مدیریت صادرات، اینها تولید کننده نیستن، اینا شرکت هایی هستن که میرن برای شما بازاریابی میکنن، به قول معروف مطالعات بازار انجام میدن و بعد درصدی از محل فروشتون رو به عنوان سودشون بر میدارن. این شرکت ها مجاز هستن که انواع و اقسام محصولات رو بازاریابی کنن، البته خود اونا باز اطلاعات بهتری از بازارهای هدف دارن که میتونن بهشون مشاوره بدن. بنابراین اصلا پیشنهاد نمی کنیم که در گام اول اگر تجربه تجارت خارجی رو ندارن خودشون ورود کنن. پیشنهاد میکنیم حتما با یکی از اهالی فن صحبت بکنن، مشورت بکنن، حتی محصولشون در اختیارش قرار بدن، البته با تحت شرایط به قول من حقوقی درست، نه اینکه باز صرفا اعتماد باشه و کالا رو دستشون بدن که مسائلی پیش بیاد. و امیدوار باشن که انشالله تقاضا براش زیاد خواهد شد و اینا
میتونن. از کجا به شرکت‌های مدیریت صادرات متصل؟ شرکت‌های
مدیریت صادرات رو مجوزهاشو خود سازمان توسعه تجارت میده و در نتیجه لیست اونها رو و فهرست کالاهاشون رو دارن توی
یعنی به سازمان توسعه تجارت مراجعه بکنن،
به سایتشون مراجعه کنن، این آمارها هست و اونجا شماره تماسشون هم هست و بعد میتونن با خودشون ارتباط مستقیم برقرار کنن دیگه.
خیلی هم خوب. خب آقای رضا بابایی پیامک ارسال کردن و گفتن برای صادرات زعفران چه ایده‌ای به ذهنتون میرسه که موفق تر باشه؟ خب ما زعفرانمون صادراتش چندان چنگی به دل نمیزنه از اون جهت که بسته بندی ها و خب همیشه این مورد سوال بوده بله. که چرا به شکل فله‌ای به اسپانیا میدیم و نمیتونیم یک برند ایرانی داشته باشیم در سراسر دنیا.
البته الان الحمدلله برندهای خوبی شکل گرفتن در داخل کشور و تونستن تقریبا اون انتظاری که ما از زعفران داریم که به صورت بسته بندی بره بیرون و با شکل‌های مختلف بله. ببین اساسا زعفران خب یک کالاییه که ما 97% تولید دنیا در اختیار ماست و خب تو این زمینه هیچ کسی با ما رقابت نمی‌کنه، اما به خاطر اینکه ما با اون ظرایف تجارت آشنا نیستیم، از جمله بحث برندسازی، از جمله بحث بسته بندی به صورت مشخص، برابر این ما نتونستیم به هیچ عنوان تو این زمینه خوب عمل بکنیم و این برندی که میتونست مال ما باشه به نام افغانستان یا به نام اسپانیا یا بعضی از کشورهای دیگه شده. خب تو این زمینه اگر واقعا تمایل دارن که اونا هم صادرات بکنن، باز پیشنهاد ما اینه که اول در گام اول با بزرگان صادرکننده زعفران صحبت بکنن و کالای خودشون هم در کنار کالای گوندر صادر میکنن در اختیارش قرار بدن.
راهایی اگر... رو که رفته دیگه ایشون طی نکنن دیگه.
قطعاً چون اینا همین الان مثلا مشتریشو دارن، برای قطعاً باهاشون توافق میکنن که اصلا کالا رو ازشون بگیرن. اما اگر اصرار دارن به اینکه برند خودشون باشه، تو گام اول باید برندشون رو ثبت کنن. یعنی هم ثبت داخلی و هم ثبت بین‌المللی، نه فقط ثبت داخلی. چون که خیلی از ما مشکلمون اینه که در داخل کشور برندمون رو ثبت می‌کنیم، اما چون ثبت بین‌المللی نمی‌کنیم بعداً آسیب می‌بینه. اینم از همون ظرافتی که من عرض کردم. بسیاری از واحدهای صنعتی خوب ما که بازارشون هم افغانستان بوده یا مثلا عراق بوده، به دلیل اینکه نرفتن کالای خودشون رو، برند خودشون رو در کشور هدف ثبت کنن، یه دوستی در افغانستان یا در عراق پیدا شده که رفته اون کالا رو به نام خودش ثبت کرده و دیگه تبلیغاتی که ما اینجا میکنیم انگار رایگان داره برای اون تبلیغ میشه و ما مجاز نیستیم ورود کنیم. ولی اگه برند خودشون رو ثبت کنن و بعد بسته‌بندی خودشون رو شکل طراحی بکنن، توی نمایشگاه ها باید حتما حضور پیدا کنن. به نظر من این خیلی مهمه که از ابزار ترویجی استفاده بکنن، توی هیئت های تجاری باید حضور پیدا بکنن، برن خودشونو پرزنت بکنن توی مذاکرات بی تو بی یا اصطلاحاً مذاکرات نشستای تجاری تخصصی که صورت میگیره و اونجا بیان به قول معروف کالای خودشون عرضه بکنن. اون موقع تو اون نشستای تجاری، تو اون نمایشگاه های بین المللی، چه حالا به عنوان غرفه‌دار چه به عنوان کسی که مراجعه میکنه و مذاکره میکنه، میتونه به هر حال ظرفیت سازی بکنه برای فروش محصولاتش.
در همین نمایشگاه بین المللی که در تهران برگزار میشه بهترین فرصت هست که بیان کانکت بشن باهاشون، متصل بشن و
این خوبه، ولی مشروط بر این که تاجرای خارجی وارد بشن به ایران.
بله.
گاهی ما بهتره که ما بریم.
درسته.
بدل این که هم جلوه بهتری از بازار خارجی پیدا میکنیم، هم بالاخره یاد میگیریم که با فرهنگ اونا خودمون رو تطبیق بدیم.
خب آقای، ممنونم از توضیحات شما. آقای آرش از اهواز هم شنونده ما هستن. درود بر شما آقای آرش. گفتن که آقای مهندس، واردات خودروهای نو و یا حداقل دست دوم کم کار کرده چطور ممکن هست؟
الان در حال حاضر جزء اقلام ممنوع است.
خب اگر ممنوع نباشه و مجوز بشه؟
اگر ممنوع نباشه، خب باید نگاه بکنیم که اون ضوابط و مقرراتی که وضع میشه حاوی چه نکات و چه شاخصهایی است. در قبل خب یه سری استانداردهای 18 گانه بود که باید حتما پاس میشد، که مشروط یکی از دلایل اصلی، یکی از به حساب محدودیت های اصلیش این بود که شرکت های خودروسازی که ثبت شدن اونا مجاز بودن وارد بکنن و حتما هم اینجا باید خدمات پس از فروش میداشتن تا محصولی که وارد میکنن رو بتونن حداقل پشتیبانی بکنن برای مدتی. خب این دوتا عامل محدود کننده بود که هر کسی نمیتونست تمایل داشته باشه که وارد این عرصه بشه.
بسیار خیلی ممنونم. دوستان عزیزم، سامانه پیام کوتاه 3637 تلفن 22-65-25-25 دو پل ارتباطی است برای اینکه شما فرصت گفتگو با ما رو داشته باشید. همکارانم هم یک تلفن آماده پخش دارم با هم بشنویم.
خواستم بگم که حالا که صادرات واردات این همه ظرافت داره، چرا به صورت متمرکز انجام نمیشه که منافع زیادی داره؟ مثلا اگر یک شرکت تعاونی ملی بزرگی داشت با سرمایه های خود مردم و این شرکت زعفران را از کشاورزان بخرد، به صورت علی حساب و رسن آن را به بهترین قیمت صادر کنند و با کشاورزان تصدیه حساب کنند و سود آن را بین سهامداران تقسیم کنند. اینا تو همه زمینه‌های دیگه مثل فرش و چیزهای دیگه هم میشه انجام داد. با تشکر، محسنی از اسلام.
خیلی ممنونم از شما آقای محسنی. آقای محسنی صاحب نظر هستن. خب بفهمید
ببینیم یه رویاییه که خب شاید خیلی ها داشته باشن ولی به نظر من اصلا امکان پذیر نیست. اولا اینکه در دنیا ما هیچ مورد مشابهی رو نداریم که بخوان مثلا دولت خودش مثلا یا در قالب یک شرکت ملی بخواد مثلا یه تشکیلاتی شکل بگیره و بعد بخواد اون راهبری بکنه این قضیه رو.
بخش خصوصی
شه. چون بخش خصوصی میخواد آزادی عمل داشته باشه توی این قضیه. اتفاقا بس عرض کردم یه جا که این رقابت منفی که هست، خب برای تو اینجا استعدادا با هم متفاوتن دیگه. من وقتی استعدادم مثلا کمتر از دوستی باشه که استعدادش بیشتره،
مره،
من سود میکنم از اینکه اون کنار من باشه، ولی قطعا برای اون این سود نخواهد بود. بنابراین این رویایی هست که محقق نخواهد شد و ما تجربهش هم داریم که اینجا کنسرسیوم های صادراتی زیادی شکل گرفت اما به دلیل همین مسائل فرهنگی که وجود داشت اصلا فرو پاشید. و شاید بهترین نمونهش ما میتونیم بگیم بازرگانی پتروشیمی بود. که بازرگانی پتروشیمی خب واقعا در دهه 80 که تقریبا ما رسیدیم به نقطه تولید خیلی بالا برای محصولات پتروشیمی که تا قبل از اون تجربهشون نداشتیم، شرکت بازرگانی پتروشیمی خیلی خوب اینو راهبری میکرد. اما خود بخش خصوصی وقتی اینو به دست گرفت متاسفانه متلاشی شد و یه رقابت منفی بین خود بخش خصوصی شکل گرفت که منجر به این شد که ما تقریبا میشه گفت اون سود اصلی رو از دست دادیم توی تجارت خارجی.
آقای مهندس مودودی، میشه گفت فی نفس صحبت و فرمایش های محسنی رو میشه عملیاتی کرد به شرط اینکه اون فرهنگ هم وجود داشته باشه یا به چارچوب های پایبند باشیم، یعنی عدول نکنیم از قوانینی که به تعاریفی که خودمون وضع کردیم.
ببینید این خیلی پیچیده تر از این بحث هاست که مثلا میگم واقعا بایستی ببینیم که اون ترکیب شرکت هایی که کنار هم قرار میگیرن، یعنی ما همین موضوع رو در رابطه با بحث سیمان بعد از اون اتفاق تلخی که تجربه کردیم خیلی دنبال کردیم. حتی خود وزیر وقت در دولت 11 اصلا جمع کرد تمام شرکت ها رو و تکلیف کرد که برید تو قالب یه شرکت واحد و نذارید این اتفاق بیفته، اما متاسفانه این عملی نشد به دلیل اینکه کشورهای شرکت هایی که نزدیک به مرزها بودن مثلا صادرات خودشون رو میگفتن ما توجیه بیشتری داره، اونایی که کم دورتر بودن هم میخواستن همونقدر سود ببرن.
الگوهای مشابه در کشورهای دیگه وجود
خیلی
نداره.
خیلی کم، نه به نظر من بیشتر اجازه میدن که چون ببینید تو قانون ما هم هست که باید این آزادی عمل برای تاجر وجود داشته باشه و ما هر چی مداخله بیشتر بکنیم. اتفاقا یه تجربه تلخ دیگه که ما داریم سر بحث همین زعفران هست که به قول معروف یکی از نهادهای دولتی ورود کرد، تعاون روستایی ورود کرد و به صورت تضمینی خرید کرد. تلخ این جمله رو من بگم ولی واقعیت قضیه هست این که به هر حال زعفرانی که شاید تا 3 پیش قیمتش در بازارهای جهانی بالای 1000 بود الان به 300-400 دلار رسیده. یعنی اینم یه نمونه از اون به قول معروف کاری که یک شرکت یه نهاد قدرتمندی مثل تعاون روستایی ورود میکنه، تضمینی 60-70 تن سرگل خرید میکنه، بازار رو به هم میریزه، بعد نهایتش خودش رو دستش میمونه که چجوری میخواد اینا رو بفروشه. و خب این نتیجه خوبی نبود برای تجارت زعفرانی که برای ما توش حرف اول در دنیا میزنیم. همین اتفاق میتونه برای همه محصولات دیگه بیفته. من خودم شاید در دوره‌ای که مسئولیت داشتم شاید چندین و چند جلسه با بخش صنعت غذا داشتم که بتونم کنسرسیوم های قدرتمندی رو شکل بدیم برای که بتونن واقعا هزینه های خودشون تو بازاریابی کاهش بدن و خیلی حرفه‌ای و تخصصی ورود کنن. هیچ موردش تقریبا محقق نشد. به درس قاطع میتونم بگم تقصیر ما هم نبود، تقصیر خود بخش خصوصی بود که به توافق نمیرسن با هم دیگه.
خب آقای محسنی، امیدوارم که دیگه با توضیحات کامل و جامع آقای مهندس مودودی شما قانع شده باشید. از همه شما دوستان عزیزی که پیامک ارسال میکنید به سامانه پیامک 3367 سپاسگزارم. زمینه که تلفن 22-65-25-25 ما پیش شماره 0-21 در اختیار شماست، منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم. موضوع برنامه امشب، دوستان عزیزی که همینک به جمع ما پیوستن و میپرسن موضوع چیست، نگاهی بر قوانین صادرات و واردات هست و البته چالش های پیش روی توسعه صادرات کشورمون. از شما هم پرسیدیم که به نظر شما کدوم یکی از قوانین صادرات و واردات ما باید اصلاح بشه یا تغییر کنه و چنانچه تمایل دارید تا در این عرصه ورود کنید به بحث صادرات و واردات، اگر سوالی براتون مطرح هست فرصت مناسبی هست تا مطرح بفرمایید. آقای مهندس مودودی که در گذشته در این زمینه سمتی داشتن و فعالیت داشتن و الان هم فعال اقتصادی هستن به شما